سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری برای شما تهیه و تدارک دیدیم. وزیر خارجه بریتانیا آزمایش موشکی ایران را تحریک آمیز خواند. کارگران معترض فولاد اهواز دست به راه پیمایی در این شهر زدند. و پلیس اسرائیل برای سومین بار خواستار اعلام رسمی اتهام بنیامین نتانیاهو شد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا از آزمایش موشکی اخیر ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را تحریک آمیز خواند. وزیر خارجه بریتانیا در پیامی توییتری نوشت که آزمایش موشک میان برد بالستیک ایران ناسازگار با قطعنامه 2231 است و اقدامی تحریک آمیز و تهدید کننده است. آقای هانت همچنین گفت حمایت ما از برجام به هیچ وجه نگرانی ما از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده موشکی ایران را کم نمی‌کند. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با محکوم کردن آزمایش یک موشک بالستیک از سوی ایران، آن را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده بود. از دیگر سو بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت آزمایش های موشکی ایران را ممنوع نکرده است. او با این همه توضیحی درباره آزمایش موشکی احتمالی از سوی ایران نداد. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین استناد آمریکا به قطعنامه‌ای درباره برجام که خود از آن بیرون آمده را مضحک خواند. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی را صحه گذاشت، در یکی از ضمیمه‌هایش از ایران می‌خواهد دست به آزمایش موشک‌های بالستیک نزند. درباره تفسیر این بخش از این قطعنامه اختلاف نظرهای زیادی میان قدرت‌های جهانی و ایران وجود دارد. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبر دیگری از ایران. بنابر تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز یکشنبه در 23 روز از اعتراض کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز، معترضان دست به راهپیمایی در خیابان‌های اهواز زدند و شعارهایی از قبیل سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و تورم گرانی پاسخ بده روحانی سر دادند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد خواستار دریافت دستمزدهای معوقه خود و همچنین بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت هستند. از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که شماری از کارگران متروی اهواز نیز در اعتراض به عدم دریافت 18 ماه دستمزد خود روز شنبه با تجمع در برابر سازمان قطار شهری اهواز سفره‌ای خالی پهن کردند. اما دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین بامداد یک شنبه در حاشیه نشست سران 20 کشور صنعتی دنیا در آرژانتین با یکدیگر دیدار کردند و آنطور که مشاور ارشد کاخ سفید آمریکا و رسانه‌های چینی خبر دادند، این دیدار با نتایج مثبتی هم همراه بوده است. بر همین اساس گفته شده است که آمریکا در ماه ژانویه تعرفه تازه‌ای بر کالاهای چینی وضع نمی‌کند. بابک غفوری آذر.
اظهارات و سخنان مطرح شده پس از شام کاری دونالد ترامپ و شی جین پینگ در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین نشان می‌دهد ممکن است دو طرف در حال کاستن از تنش‌های اقتصادی باشند، تنش‌هایی که مقدمه یک جنگ تجاری میان دو کشور توصیف شده بود. این تنش‌ها با وضع تعرفه‌های تازه از سوی واشنگتن بر کالاهای چینی و سپس اقدام متقابل پکن آغاز شده و با هشدارها و تهدیدهای دو طرف ادامه پیدا کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دیدارش با رئیس جمهوری چین ابراز امیدواری کرده بود که دو طرف به دستاورد خیلی خوبی برای هر دو کشور برسند. دونالد ترامپ پیش از این دیدار نیز اظهار کرده بود که نشانه‌های خوبی از رسیدن به این موضوع دیده می‌شود. پس از شام کاری، مشاور ارشد امور اقتصادی کاخ سفید به خبرنگاران گفت دیدار دو رهبر خیلی خوب بوده است. وزیر خارجه چین نیز این مذاکرات را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرده است. وانگ ای گفته این مذاکرات در سطحی همتراز انجام شده و به گفته او میتواند به راه حلی برد برد برای مشکلات منتهی شود. کسری تراز تجاری آمریکا در برابر چین سال گذشته به رقم بی‌سابقه 375 میلیارد دلار رسیده بود، موضوعی که بارها مورد انتقاد دونالد ترامپ قرار گرفته است. رسانه‌های چینی صبح روز یکشنبه خبر دادند که رؤسای جمهوری چین و آمریکا پذیرفتند پس از اول ژانویه تعرفه‌های تازه‌ای وضع نکنند. ساعتی بعد نیز به نقل از کاخ سفید اعلام شد دو رهبر بر سر آتش‌بسی 90 روزه در پیوند با وضع تعرفه‌های جدید به توافق رسیدند. وضع تعرفه‌ها و تنش‌های اقتصادی میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا سبب شده تا صندوق بین‌المللی پول هشدار دهد ادامه این روند پیامدهایی برای کل دنیا خواهد داشت به گونه‌ای که همه از آن رنج خواهند برد. صندوق بین‌المللی پول در ضمن هشدار داده است که جنگ تجاری میان چین و آمریکا به طور خاص می‌تواند بر کشورهای در حال توسعه فشار وارد کرده و اقتصاد آنها را آسیب پذیر کند.
گزارش بابک غفوری آذر بود از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین که بامداد یک شنبه در نشست سران 20 کشور صنعتی دنیا در آرژانتین با یکدیگر دیدار کردند. از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در جریان نشست سران گروه 20 با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفتگوی کوتاهی داشته که در آن موضوع تنش اخیر بین روسیه و اوکراین مطرح شده است. از هفته گذشته که نیروهای روسیه در تنگه کرچ با حمله به 3 کشتی اوکراینی آنها را توقیف و خدمه‌شان را بازداشت کردند، تنش بین دو کشور بالا گرفته است. به گفته ولادیمیر پوتین، گفتگوی کوتاه او با دونالد ترامپ تغییری در موضع متفاوت دو رهبر ایجاد نکرد. کاخ سفید با تایید این گفتگوی کوتاه در حاشیه ضیافت شام سران گروه 20 چنین دیدارهای کوتاهی را عادی خواند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از حضور در نشست گروه 20 گفته بود به دلیل رویداد اخیر در تنگه کرچ با ولادیمیر پوتین دیداری اختصاصی نخواهد داشت. اما بپردازیم باز به یک گزارش دیگر در ادامه. خبرگزاری مهر در گزارشی اختصاصی از بازداشت و برخورد با گروهی از مسیحیان تبشیری خبر داده و اونها رو وابسته به جریان مسیحیت به گفته این خبرگزاری صهیونیستی معرفی کرده. در این گزارش به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره‌ای نشده. برخورد با مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران سابقه چندین ساله داره و سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر هم بارها از این موضوع انتقاد کردند. مهتاب وحیدی راد در گفتگویی که با منصور برجی سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن داشته، ابتدا از آقای برجی پرسیده که طرح این اتهام پیشتر هم در پرونده مسیحیان بازداشت شده سابقه داشته. منصور برجی در لندن:
بله، متاسفانه در این 10 الی 15 سال اخیر این عنوان برای خیلی از مسیحیانی که دستگیر میشن و حتی کلیساهایی که به تعطیلی کشیده میشن به کار رفته و هیچ وضاحت قانونی، هیچ دلیل منطقی و هیچ سندی تا حالا در این رابطه ارائه نشده، ولی خیلی از مسیحیان رو در عناوینی که در دادگاه ها علیهشون به کار میبرند و همینطور در رسانه هایی که به این موج نفرت پراکنی و مسیحیت ستیزی دامن میزنن تکرار میشه.
یوسف ندرخانی، کشیشی که اخیراً هم دوباره بازداشت شد، در پروندهش چنین اتهامی مطرح شد. آیا در این پرونده مدارک یا اسنادی قوه قضاییه ارائه کرد مبنی بر اثبات این اتهام؟
خیر، در مورد هیچ ارتباطی با صهیونیسم و اسرائیل و هیچ کدوم از اینها دلیل و شواهد قانونی وجود نداره. هم آقای یوسف ندرخانی هم دیگر از اونایی که با ایشون دستگیر شدن، آقای ناصر نوردی‌گل‌تپه، ابراهیم فیروزی، سواده آقاسر و بقیه زندانیان مسیحی که الان با احکام سنگین در زندان به سر میبرن، همه اینها در حکم دادگاه به مسیحیت تبشیری صهیونیستی اشاره داشته که یک عنوان کاملا جعلی و ساخته شده توسط نهاد امنیتی نظام جمهوری اسلامی هستش.
خب آقای برجی، شما این اتهام رو بی اساس میدونید، در حالی که ما میدونیم بخشی از مسیحیان در همه جای دنیا، حتی در آمریکا هم هستن که خودشون رو نزدیک میدونن به یهودیان و حتی میگن که این دو دین از یک ریشه هستن. فکر میکنید این جریان فکری ممکن هست خب تو ایران هم وجود داشته باشه؟
ببینید، مسیحیت صهیونیستی عنوانی هست که اتفاقا توسط خود مسیحیان ابداع شده برای گروه دیگری از مسیحیان که برداشت خاصی از بخشی از قسمت‌های کتاب مقدس دارند و به خاطر همین از تشکیل دولت اسرائیل به نحوی حمایت می‌کنند. این حمایت ممکن حمایت عقیدتی باشه، حمایت فکری باشه، نه ضرورتاً حمایت عملی یا مالی یا چیز دیگه و تشکیلاتی. اما در بین خیلی از مسیحیان، مسیحیانی که ممکن حتی تبشیری هم باشند، این نگرش مردود هست. خیلی از مسیحیانی که در ایران دستگیر شدن و زندانی شدند مسیحیانی هستند که انجیلی هستند، به قول ما به عبارتی که جمهوری اسلامی براشون به کار میبره تبشیری. یعنی اینها عقیده دارن که هر شخصی اجازه داره دین خودش رو خودش انتخاب بکنه، چه مسیحی زاده باشه چه مسلمان زاده باشه، و حقی نداره حکومت و یا حتی اجداد یک فرد برای دین اون تصمیم بگیره.
خب پس فکر میکنید هدف قوه قضاییه از عنوان کردن این اتهام برای گروهی از مسیحیان چه هست؟
در این یک ماه و نیم گذشته گزارش زیادی ما دریافت کردیم از کسانی که در شهرهای مختلف به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون و اعتقادیشون دستگیر شدن. تعداد این افراد تا الان نزدیک 27 نفر ما دریافت کردیم گزارش‌هایی رو، و خب ما داریم به ایام کریسمس نزدیک میشیم و به هر حال به خاطر حال هوایی که این روزها داره، به صورت سنتی در این 20 سال اخیر دوران حساسی بوده برای نهادهای امنیتی که به یک شکلی ایجاد ترس و ارعاب بکنن، بلکه به یک شکلی ممانعت بکنن از تشکیل جشن‌ها. و فکر می‌کنیم انتشار این توسط رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی یک جور سیاست بازدارنده هم باشه برای مناسبت‌هایی که در پیش هست، که به نحوی تلاش داره این هموطنان مسیحی رو که وظایف دینیشون رو فقط بر مبانی عقیدتی دارن به اجرا می‌گذارن و از اینها دیوی بسازه که به این شکل احکام سنگین زندان رو و سرکوب‌های روزافزونشون رو توجیه بکنن.
الان شما از این بازداشت جدیدی که خبرگزاری مهر گزارش داده خبر دارید؟ میدونید چند نفر هستن بازداشت شده ها یا در کدوم شهرها؟
خیر، ولی در هر صورت ما منتظر هستیم که اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری در این مورد منتشر بشه.
آماری دارین که حدوداً چند مسیحی و نوکیش مسیحی در زندان های ایران هستن؟
خیلی از مسیحیانی که دستگیر شدن و در زندان به سر می‌برند با احکام قضایی هنوز مواجه نیستند، ممکنه در دوره بازداشت به سر می‌برند و بازجویی. کسانی که حکم گرفتن از طریق دادگاه‌های انقلاب چیزی حدود 10 الی 15 نفر هستند، کسانی که با احکامی بین 5 تا 15 سال به خاطر فعالیت‌های دینیشون و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل راه اندازی و یا شرکت در کلیساهای خانگی محکوم شدن و دوران محکومیتشون به سر می‌برند.
شنونده یه گفتگویی بودید با منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن. همونطور که در خبر هم شنیدید، خبرگزاری مهر از بازداشت و برخورد با گروهی از نوکیشان مسیحی خبر داده و اونها رو وابسته به جریان، به گفته البته این خبرگزاری، مسیحیت صهیونیستی معرفی کرده. البته در این گزارش به تعداد هویت بازداشت شدگان هم اشاره‌ای نشده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تفریز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
برنامه صدای دیگر رو هم امروز میتونید شنوندهش باشید. اگر که دوست دارید این برنامه رو دنبال کنید و شنونده این برنامه هستید، توصیه میکنم که امروز حتما شنیدن این برنامه رو از دست ندید. اما در پایان، در وقت باقی مونده که تا پایان این بخش خبری داریم، اجازه بدید یک خبر دیگر رو هم از ایران به آگاهیتون برسونم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دادگاهی رسیدگی به پرونده قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری که پس از اعتراض به نظارت استثوابی بازداشت شده بودند، صبح یکشنبه برگزار شد. ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع آرش کیخسروی، به ایسنا گفت که این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی مرداد امسال پس از حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی و اعتراض به نظارت استثوابی بازداشت و به اجتماع و ناتوانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شدند. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم، اما همچنان رادیو فردا همراه شماست با موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی. اگر نظری دارید درباره این بخش خبری به پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بسپارید.